بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر همون. فرمان که درباره تشخیص وظیفه چیکار باید بکنیم؟ یه مجموعی از وظایف هست که وظایف نوعی مشترک ماست که اینها در رساله ها اومده و فردی هر کسی باید انجامش بده دیگه. رساله رو میخونیم، یاد که گرفتیم اجرا کردنش کار حضرت فیله، چون تشخیص دونستن احکام شرعی یه بخش کاره که بخش آسون کاره. قسمت سختش موقعی که قراره این تکالیف مختلف رو بیارید رو زمین اجراش کنید و اینجا پر از تزاحمات و اصل و فرع کردن هاست و نیاز به قدرت تشخیص داره، عقل امتثال به قول آخوندها، فهمیدن و یاد گرفتن احکام یا استنباط احکام که توسط مجتهدین انجام میشه، این بخش کاره. اونجایی که قرار اینها رو زمین پیاده کنیم و عقل امتثال میخواد کار کنه، قدرت تشخیص رو لازم داره، این بخش دوم کاره. برای اینکه تو این عقل تشخیص بتونیم موفق بشیم در زندگی شخصی خودمون، یکی از مهمترین و بهترین راه ها استفاده از الگوهاست. الگوها باعث میشن که آدم ها بتونن الهام بگیرن از زندگی هاشون و هم در خود معصومین. تو اینجا سیره یه اهمیت بیشتری پیدا میکنه نسبت به اونجایی که تو فقه به کار میره. تو فقه وقتی سیره رو میبینید، ته شما از سیره استنباطتون این هستش که فلان فعل حرام نیست، اما سیره برای قدرت تشخیص و عقل امتثال خیلی کارایی داره، الهام بخشی میکنه. سیره خیلی مؤثره و داشتن نظام فکری که اصل و فرعها رو بتونید بر اساسش تشخیص بدید تو احکام مختلف، کشف نظام فکری، این هم باز کمک میکنه در قدرت تشخیص شما. این هم دو تا کار. سوم، ارتباط با عقلهای دیگران که قدرت خلاقیت بالایی دارن که به شما هم قدرت خلاقیت بدن، بتونید ایده بدید، رفتاری رو انتخاب کنید که یه دفعه چندین تا از احکام شرعی رو بتونید پیاده کنید. این هم یه کار. این تازه تو زندگی شخصی ماست، این زندگی نوعی ماست که اگه کسی واقعا فقط بخواد رساله عملیه رو عمل کنه و اینها. من حدسم اینه که سوال این بزرگوارمون این بود که یعنی تشخیص بدیم تکالیف اجتماعی خودمون رو، چون اینی که الان گفتم 50 سال پیش هم همین بحث بود، 100 سال پیش هم همین بحث بود، یعنی رساله رو باید میگرفتی و بعدم بلد میبودی که قدرت تشخیص داشته باشی اونو پیاده کنی. اما احکام اجتماعی به این معنی که من چه باری رو امروز باید تو جامعه از زمین بردارم، این در واقع نیاز داره به یک نوع تربیت خاصی که ما بهش میگیم تربیت مأموریت‌گرا، یعنی آدم ها بلد باشن مأموریت انتخاب کنن و بر اساس مأموریت زندگی کنن. بحث بسیار مهمیه در حوزه سبک زندگی. اگر نگاه کنید عموماً ماها اینجوری هستیم که یه شغلی رو انتخاب میکنیم که بحث درآمد و اینها رو تنظیم میکنه، یه بخشی هم از بخش فوق برنامه، یعنی فوق اون شغله، تفریحی هست، کتابی هست، مطالعه‌ای هست و این میشه شکل زندگی. اما شکل زندگی مأموریت‌گرا اینجوری نی، یعنی تو اولویت گذاری های خودش مهمتر از بحث مثلا مالی و تأمین مالی و یا فرض کنید استفاده کردن و حال کردن و رفاه داشتن یا هر چیز دیگه‌ای، براش مهم اینه که بتونه مأموریت انتخاب کنه. مراد از مأموریت اینه که اون کاری که امام معصوم از او میخواد رو بتونه انجام بده، یعنی کمک به امامش بده در زمان خودش، و بعد بر اساس این مأموریت که میره شغلش هم انتخاب میکنه، درس هم انتخاب میکنه بخونه یا هر چیز دیگری. حالا مأموریتمون رو چجوری انتخاب کنیم؟ برای اینکه مأموریت رو انتخاب کنید چند تا مقدمه لازمه. مقدمه اول این استش که اون چیزی که امروز امام عصر از ما میخواد همون چیزی که ولی فقیه میخواد، یعنی نائب او میخواد، لذا خلیفه او یا نائب او یا جانشین او باید بدونیم که او نظام اولویتاش چیه برای کل جامعه. نکته دوم این که هستش که اون چیزی که ولی فقیه میخواد ناظر هستش به حرکت کل جبهه، جبهه حق. یعنی رشد جبهه حق بر عهده ولی فقیهه، رشد جبهه حق بر عهده خود امام عصره. اگر امام عصر در پشت پرده غیبته، نظام اهدافش کدوم طرف پرده غیبته؟ همین وره که ما هستیم. نظام اهدافش که در پشت پرده غیبت نیست، این طرف پرده غیبته. و نظام اهدافش بر چه اساسی تأمین میشه؟ بر اساس رشد، بلوغ، توسعه جبهه حق، درگیری با جبهه باطل و آوردن اونها به سمت حق. این مسیری که او داره دنبال میکنه. خب جبهه حق امروز چی میخواد؟ چه نیازی داره؟ این مرحله بعدیه. یعنی من از کجا بفهمم ضرورت‌های جبهه حق چیه؟ ضرورت‌های جبهه حق نیاز به نظام فکری داره. نظام فکری رو بذارید توضیح بدم، چون تو اون مرحله رساله‌ایش هم حتی لازم بود، تو اینجا هم نیازه. نداشتن نظام فکری اساساً قدرت تشخیص شما رو مختل میکنه. یعنی نمیتونی اصل و فرع کنی و مأموریت رو انتخاب کنی. برای همین باید به نظام فکریمون رسیدگی کنی. نظام فکری 3 ویژگی مهم داره. ویژگی اول نظام اندیشه این هستش که اندیشه میتونه به صورت جزئی نگاه کنه به امور مختلف، چنانکه ماها معمولا تو زندگیمون اینجوری هستیم. یه کسی یه منبری میره، یه بحثی رو میندازه وسط، میخونیم یه کتابی میخونیم، یه جایی یه بحثی رو میبینیم، نکته نکته همینجوری چیز میز بلدیم، نکته نکته. اما به صورت یه نگاه کلان همه یه نکات با هم دیگه هیچ وقت اینجوری نگاه نمیکنیم به صحنه، به صحنه دانش. هر بحثی جاش کجاست؟ چی اصله چی فرعه؟ نظام فکری اولین ویژگیش اینه که اندیشه کلان بهت میده. یعنی زاویه نگاهش به جای اینکه دونه دونه ای باشه، میاد از بالا همه امور رو با هم میبینه. توحید، نبوت، امامت، معاد، اینها جاش کجاست؟ فقه جاش کجاست؟ علوم تجربی یا انسانی جاشون کجاست؟ حلیت المتقین جاش کجاست؟ رابطه اینا با هم دیگه چیه؟ نگاه کلان. 2 منسجم اندیشی، به این معنی که این حرفایی که با هم میخونیم ما اینو میدونیم رابطه هاشون با هم چیه، ارتباط بحثا رو با هم پیدا کنیم. خلوت رابطش با مبارزه. جامعه سازی رابطش با خودسازی. کار قلبی رابطش با عمل صالح. هم بحث‌های مختلف، رابطه ها رو پیدا کنیم، ارتباط ها. پس خیلی وقتا بحث ما تیکه پاره است، یعنی ارتباط بحث ها رو نمیدونیم. شما شهید مطهری میخونید، یه جا میبینی راجب حماسه حسینی حرف میزنه، میگه آقا چقدر مصیبت حماسه ابو عبدالله رو بحث کنید. خیلی خوب میاد تو بحث معرفت شناسی فطرت رو بحث میکنه، میگه آقا بید. میاد تو مباحث جامعه، رشد جامعه، کلید واژه کلیدی که میذاره وسط میچیه، استقلال جامعه. میاد تو بحث‌های اخلاقی کرامت نفس. تو نمی‌بینی رابطه اینا چیه، نمی‌دونی. اون میدونه ها، اون که داره اون شهید مطهری خودش داره نظام فکریه. این بحث‌ها با هم مرتبطه، کاملا به هم پیوسته است. منتها من با این رویکرد نمی‌خونم، لذا رابطه رو هم نمی‌دونم. رابطه رو ندونستی نمی‌تونید تحلیل بدید از صحنه، اصل و فرع انتخاب کنید، نیازها رو بتونی کشف کنید. اگه یه جای یه مشکلی وجود داره بدونی آقا این گیر کجاها رو در بر میگیره، کجاها بهش ربط داره. منظومه نظام فکری به تو منظومه نیازها رو میتونه بده، تو جامعه، تو خودت. این نکته دومه که نظام اندیشه بهش نیاز داریم. سومی که اندیشه‌هامون امتداد عملی نداره، اندیشه‌هامون رو هوا انتزاعی تموم میشه. یعنی چیزایی که من بله الان خدا یکی باشه یا دو تا، چقدر از زندگی تو ویرایش میشه؟ الان خدا دو تا شد چی تغییر میکنه دقیقاً تو زندگی؟ با همین وسایلی که رفت آمد میکنی اونجا، اون خرید و فروش شدم که سر جا خودشه و اینا، فقط نماز و اینا ده احتمالاً یکم گیر و گور پیدا کنه، که اون کلش چند درصد زندگی توه؟ این یعنی نفهمیدی توحید چقدر زندگی تو ویرایش میکنه، امتداد عملیشو ندیدی. و الا اتفاقا توحید زندگی تو کن و یکون میکنه، بودنش یا نبودنش همه چیزو عوض میکنه. اینو باید دید، باید پیدا کرد. اینو تو نظام فکری میتونیم به دست بیاریم. آقا چه کتابایی بخونیم برای نظام اندیشه؟ همین کتابایی که معرفی میکنن معمولا بهتون، شهید مطهری، حضرت آقا، امام، این 3 لاعقل. دیگران هم هستن و اون اندیشمندان داره نظام فکری مثل آیت الله مصباح، مثل علامه طباطبایی، همینه. میشه موارد مختلف میتونیم بخونیم، ولی کم کمش این سه تا از رهبران فکری انقلاب اسلامی برای شروع لااقل اینا رو دیده باشی. شهید مطهری رو وقت بذارید تا موقعی که طلبه اید با این روی کرد که عرض میکنم دیده باشید. نظام فکری چی به ما میده؟ قدرت میده که جامعه رو بتونیم تحلیل کنیم. حاجا این کافیه برای اینکه بفهمیم جامعه مسئله هاش نیازهاش چیه؟ نه. بجز این، کسانی که قدرت تحلیل جامعه هم دارند باید بهشون وصل باشید، مثل خود رهبری. رهبری فارغ از اینکه رهبر جامعه است، یه حکیمیه، یه اندیشمندیه که جامعه رو خوب میشناسه. فکرتو به او وصل کن، ببین اون جامعه رو چجوری تحلیل میکنه، اصل و فرعهای جامعه چی میگه. اونم به تو به عنوان یه استاد میتونه کمک بده. من عجیبه برام، خیلی وقت دیدم ما بچه‌ها طلبه ایم، حزب الله ایم، فلان، صحبت آقا نمیخونیم اصلا، با صحبت آقا ارتباط نداریم، صحبتشو بحث نمی کنیم، در حالی که به نظر من میتونه بحثایی که ایشون مطرح میکنه میتونه برای انتخاب آینده خودت، زندگی خودت و طبیعتا معنویت تو و رشد و سلوک تو مؤثر باشه، با در اینکه رابطت با جامعه تنظیم میکنه، تحلیل از جامعه میده. پس یکی خود دانش نظام اندیشه است که قدرت تحلیل تو میبره بالا، یکی هم متصل شدن به آدمهای داره قوه تحلیله. حالا رهبری یکیشه که روشن‌ترینشه، ما با همونش هم ارتباطمون کمه، و الا خیلی های دیگه هم بودن که دوستانی که میخواستن تحلیل کنن باید به اینا وصل میبودن، از همین آدمهایی که خدا رحمت کنه سید حسن نصرالله رو خدا رحمت کنه، حاج قاسم و اینا، کسایی بودن که قدرت تحلیل خوبی داشتن. چون همین الانش هم اینطوره، آدمایی که جلودار جبهه حق هستن قدرت تحلیل خوبی دارن، با اینا باید متصل باشه. این هم یه نکته. بعد بر اساس این نظام نیازهای جامعه رو بتونی به دست بیاری، یعنی یه لیست به من بدید یا به خودت بدید، بگی آقا این شماره یکش اینه، شماره یک چی میشه امروز؟ مسئله کشور. تا 10 سال دیگه مسئله کشور چی میشه؟ منظومه از نظام های کشور رو نیازهای کشور رو بتونی بدین، پیشرفت، عدالت، اتحاد، اینا هر کدوم جاش کجاست، اتحاد فرهنگی، نمیدونم نسبت بین اوضاع دانشگاه، تولید علم دینیه و و و میشه اینا رو. خب اینا جاش کجا، هر کدوم چه اولویتی داره، اینا رو پیدا کنیم. به این که برسیم آیا بر اساس این میتونیم ماموریتمون رو انتخاب کنیم؟ نه، این مقدار کافی نیست. این فقط نقشه کلی نیازهای کشور رو بهت میده. اینکه تو کدومش رو برداری که مشخص نمیکنه که. برای اینکه معلوم بشه من کدومش رو انتخاب بکنم نیاز داره به خودشناسی. توانایی‌های من، استعدادهای من، انگیزه‌های من، من کدوم بار رو میتونم بردارم. برای اینکه خودت رو بتونی بشناسی، یکی از بهترین راه‌ها برای خودشناسی آدمو کار تشکیلاتیه. بچه هایی که تو کار تشکیلاتی هستند بهتر میفهمند داشته ها و نداشته های خودشون رو بهتر میفهمند، کجا قوت دارن، کجا ضعف دارن. این دو. و سومین مرحله این است که بتونی ایده بدی، بگی پس بنابر این من اگر بخوام فلان مسئله رو، مشکل رو حل کنم، من بنابر این باید این کار رو بکنم، متصل بشم به فلان گروه، فلان ایده رو اجرا کنم، برم تو فلان شغل قرار بگیرم، تو فلان جایگاه اجتماعی باشم و و و. اینجوری مسیر اصلی حرکت اجتماعی خودمون رو میتونیم انتخاب کنیم. نظام فکری، اتصال به رهبری، کار تشکیلاتی، رشد قدرت، خلاقیت. این 3-4 تا رو بتونید انجام بدید. برای رشد قدرت خلاقیت میتونید کارهایی که دیگران کردن هم ببینید. ایده های مختلفی ما میرفتیم، گاهی میشد مثلا میرفتیم شاهی مصباح بودم، آقا شما چه ایده زندگی چی بوده کلا؟ چه کارهایی کردی؟ ایده میدن، میگه آقا من خواستم علوم انسانی تولید کنم، اول رفتم حوزه دانشگاه چیکار کردم، بعد رفتم مؤسسه چی رو زدم، قبلش در راه حق رو زدم، مسیر زندگیشو میگفت. میرفتیم دوباره سراغ یکی از مبلغین موفق، بود تو چیکار کردی، ایده چی بود. ایده های مختلفی که من تا حالا تو مسیر طلبگی خودم دارم عرض میکنم. این کاریه که لازمه. ما ببینید رفقا، کشف تکلیف رو امر ساده ای گرفتیم کلا، یعنی به همه چی تو زندگی فکر می‌کنیم، به قصه تکلیف و چه کار باید بکنیم کمترین تأمل رو اینجا داریم. در صورتی که تشخیص تکلیف تو بزرگان ما همیشه مسئله خیلی مهم وقتگیری بوده، یعنی دغدغه بسیار داشتن و خیلی هم بهش میپرداختن. بیاختی یه استادی ما داشتیم خیلی من قبولش داشتم، الاس فکری هنوزم قبولش دارم، آدم خوش فکر و خیلی. یه وقت سر کلاس اینا برگشت ما گفت من 15 سال روی موضوعی فکر میکردم. من گفتم که 15 سال تو اون مسئله رو من عاشقشم بشناسم، مسئله که 15 سال تو رو سر کار گذاشته، اون چه سوالی بوده که 15 سال تو داشتی روش فکر میکردی؟ بعد یه باری تنها پیداش کردم که شمش کنار بهش گفتم که آج آقا یه باری توی جلسه گفتی من 15 سال روی چیزی فکر میکردم، اون چی بوده؟ گفت تکلیفم. داشتم رو تکلیفم فکر میکردم که من باید چیکار کنم. تشخیص تکلیف، عمل به تکلیف خودش از اونم سخت‌تره. عمل به تکلیف خودمون موفق کنه واقعا، تشخیص تکلیف، عمل به تکلیف. ولی خب تشخیص تکلیف چیز آسونی نیست، یه مقدار نیاز داره به علم و عمل. خلاصه آدم‌های مأموریت‌گرا آدمایین که به جامعه توجه می‌کنن، به رهبر جامعه توجه می‌کنن، رسیدگی انضباط بخشی به اندیشه خودشون می‌کنن. اینا کمک می‌کنه که ما بتونیم بگیم آقا من مأموریتم امروز تو جامعه این هستش. ببینید پیکره مکتب امام میشه همین حرکت انقلاب اسلامی که داریم می‌بینیم. اتصال به مکتب امام یه اتصال فکری نیست، برخلاف این تصور رایجی که معمولا تو ذهن ماها اهل علم هست که تا به اسم مکتب میاد سریع میریم رو مکتب علمی صرفا و میخوایم به اون دانشه وصل بشیم، یعنی میگم اون چه کتاباییه که اونا رو من بخونم دیگه مکتب امام دستم باشه. نه، این کافی نیست. مکتب امام یه حقیقت پیکره بزرگی داره، مثل خود امام که یه روحی داره و یه فکری داره و یه اقدامی، خب و تو به کل اون باید وصل بشی، در واقع تو به خود امام باید وصل بشی که این یه بخشش بخش فکریشه، یه بخشش بخش معنویشه، یعنی اتصال معنوی به خود حضرت امام، و یه بخشش بخش عملیشه. عمل امام یا امتداد مکتب امام چی میشه؟ میشه همین نظام جمهوری اسلامی، میشه انقلاب اسلامی، میشه جبهه مقاومت، میشه درگیری که با جبهه کفر داریم، میشه این. و این اندیشمندی که داریم در موردش حرف میزنیم از اون صفر تا صدش رو دیده و توضیح داده، یعنی معنویتش رو به دانشش، دانشش رو به امتداد سیاسی اجتماعیش، سیاسی اجتماعی به راهبردش، راهبرد برنامه ریزی راهبردیش و و و همش رابطه رو، این رابطه رو نشون دادن، توضیح دادن. بخواییم وصل بشیم باید به این وصل بشیم. این نکته اول. نکته دومی که فضای فرمودید حالا آدما با هم فرق می‌کنن، خب فرق می‌کنن دیگه، اصلا بحث علمی که نمیشه همه مثلا هم فکر کنیم که من فکر می‌کنم یه چیزی می‌رسن، شما فکر می‌کنی یه چیزی می‌رسی، آدما با هم فرق می‌کنن و این تفاوت‌های فکری اتفاقا باعث رشد مجموعهمون با هم دیگه میشه. شما هم که شروع کنید به کار علمی کردن روی شخصیت یا روی فکر امام یا حضرت آقای شهید مطهر یا هر کسی، طبیعتاً به این نتیجه می‌رسید متفاوته با دیگران و اصلا طلبه شدیم برای همین. این خوبه، این نکته خوب. حالا من چی کار بکنم؟ مثل همه جایی مگه فقه و اصول چی کار میکنه؟ مگه فقه و اصول همه یه حرف میزنن؟ یک کدوم از قرائت ها که عقلایی تر انتخابش، منطقی تر، شروع از اونجا اونو شروع میکنی، به عنوان پله اول یاد میگیری، بعد همینجوری میری بقیه شو کم کم خودت این وسط، چون قرار نیست من چیزی حفظ کنم که، من قرار خودم صاحب نظر بشم دیگه. به مرور زمان تو به لحاظ فکری خودت هم روش میکنی و صاحب اندیشه میشی. یه وقت هم دیدی به خود امام هم گیر دادی، اشکال کردی، امام هم میگه دمت گرم، مشکلی که نداره با آزاد اندیشی من و شما. ببین به نظر من از این جهت کسانی که تولید سرمایه اجتماعی کردن رو بررسی کنیم، بذاریم آزمایشگاه روشون فکر کنیم، خوبه. مثلا پیامبر اکرم چگونه این کارو کرده، خود حضرت امام چگونه این کارو کرده، اینا رو بشیم تحلیل بکنیم، میتونیم به نکات مؤثر و مفید میشیم. اون یه الگو اگه بخوایم بررسی کنیم، اینا رو لازمشون داریم دیگه. حالا شما خود تک به تک بگید، مثلا فرض کنید اتصال تاریخی طرف، بعضیا فکر می‌کنن این شخصیت خیلی شخصیت بزرگیه، یه دفعه اصلا تاریخ اینجا شروع، مثلا تاریخ از پیغمبر شروع شده، اینجوری نی، درسته؟ شما تو همون آیات اول قرآن هم شروع می‌کنی، الذین چی یؤمنون بالغیب و ما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، خودشو متصل به یه جبهه گستره قبلی میبینه. شما الان یه زیارت نامه‌ام که وا میکنی راجع به شخصیت محوریشون میگن خوندن، از السلام علی آدم و صفوت الله، این به من تو هویت میده، یعنی من تو ادامه یک جریان تاریخی ام، ببینیم این رو. خود تو امتداد تعریف کن. این که امام رو مثلا به عنوان یه شخصیتی که الان هست تحلیل کنیم و عقبه تاریخی اون نبینیم، خب امام ندیدیم اصلا، یعنی بخشی از هویت او رو اصلا ندیدیم. این یه نکته. نکته دوم اینه که آدم‌ها به لحاظ توان اجتماعی خواستن به دست بیارن، آدم‌های موفق بودن که توان روحی بالایی داشتن. بخوایم یا نخوایم، باور کنیم یا باور نکنیم، اینجوری بود. وقتی حضرت امام سرش رو زمین گذاشت، جریانی که تو ایران به پا خواست توی تشییع جنازه او باور نکردنی بود، در حالی که هیچ کس حدس نمیزد که این همه آدم داشتن نقد میکردن و فلان میکردن. و لاقلش این بود که آقا نسبت به اول انقلاب بگید کمرنگتر حضور مردم کف خیابون، کسی باورش نمیشد. موقعی که حاج قاسم سرش رو زمین گذاشتش یا سرش رو زمین گذاروندند، دو ماه قبلش تو این کشور آشوب بود، مردم مشکل اقتصادی داشتن، این آدم آدم نظام به حساب می آمد، می گفتن درگیر تو سوریه رفتی چی کار، کی فکرش رو می کنه؟ این یه شخصیتیه که ما نمیتونیم رشد معنوی رو نبینیم تو ایجاد پایگاه معنوی، تو پایگاه مردمی، تو جامعه. اینجوری هست بخوایم یا نخوایم. بعضیا خیال میکنن عوام گرا بشن پایگاه مردمی پیدا کنن، زرد بازی در بیارن، صورتی بازی در بیارن، جمع زیادی رو جمع کنن. نه، اینجوری نیست. طرف میتونه کاملا صریح صریح باشه توی گفتمان خودش و پایگاه اجتماعی بسیار وسیع هم داشته باشه، چون دل قاعده خودش رو داره اصلا. اینم یه نکته، یه روش، یعنی توی بررسی این تحلیل شخصیت آدمایی که پایگاه اجتماعی دارن، به نظر من یه نکته ایه. نکته سوم که تو کار اونا میتونید مشاهده بکنید، ایجاد تشکیلاته. تشکیلات دارن. اینا حضرت آقا در مورد امام وقت میگن کی میگه امام بود و امت؟ امام نبود و امت. امام بود و امت بود و تشکیلات. الان حضرت آقا امام است و امت نه خیر، امام است و امت است و نظام اسلامی. نظام یه چیزی داریم به نام نظام. تشکیلات، تشکیلات. بچه‌هایی که اهل کار تشکیلاتی نیستن، اینا قدرت ایجاد سرمایه اجتماعی هم ندارن. اینو بچه هیئتی‌ها بهتر می‌فهمن که تشکیلاتی معنوی دارن. تشکیلات با قرائت معنوی شیعی خودش به نظرم یکی از دارایی‌های ایناست. حضرت امام راجع به مرحوم شیخ عبدالکریم میگه که کارش به اندازه کار انقلاب بزرگ بود. شیخ عبدالکریم میگه چیکار کرده؟ هیچی. با یه فضای پر از تقیه‌ای حوزه علمی قم بنا کرد. یه فضای پر از تقیه زمان رضا شاه که بعد که حضرت امام حرکتش رو آغاز کرد، شما یه جریان گسترده ای از کسانی رو دارید که متصل میکردن امامو به امت. ببینا تشکیلاته. مثلا بچه های ما کار تشکیلاتی کن نیستن، خیلی هاشون حوصله هم دیگر هم ندارن. این هم یه نکته ایه. باز بشین پیدا کنید مثلا موردهای دیگرش مثل چی؟ مثلا هنر، رسانه، توان اثرگذاری تو بیان میاد. قرآن با همه قرآن بودن خودش، یه معجزش فقط همین زیباییشه، زیبایی بیانش. ما میتونیم اینا رو بشماریم، موارد مختلف بشماریم. اینا اون چیزایی که به ما توان ایجاد سرمایه اجتماعی میده. یه نکته دیگه هم عرض کنم و اون این که کسایی که تو ارتباط ولی خدا و امت قرار میگیرند، اینا به صورت این کل توان نظام عالم میاد به خدمتشون. دلهای مردم که هیچ، همه چی بهشون کمک میکنه. آقا فلان کار مثلا هنری چرا گرفت؟ مثلا سروده نمیم سلام فرمانده چی شد یه دفعه؟ چی میگه چی داشت که اینقدر جز؟ نگاه کنی میبینی رفت دقیقا تو همون جای قرار گرفت که ولی خدا اراده کرده که پیش بره. اگه اینو کشف کنی و بتونی اونجا قرار بگیری، به صورت خودکار قدرت پیدا میکنی، قدرت الهی پیدا میکنی. این از حضرت امام تا همه شاگردانش اینو داره. به حال بیش از این هم هست، میشه فکر کرد. ما الان توی شرایطی قرار گرفتیم که جمع کار تشکیلاتی و کار معنوی، جمع کار تشکیلاتی و کار اجتماعی، جمع کار تشکیلاتی و تولید فکر به وفور اتفاق افتاده بعد از انقلاب. یعنی ما الگوهای بسیار زیادی داریم برای مثلا جمع. مثلا شما الان اینجا که هستی تو این وضعیت اعتکاف، یه کار جمعی میبینید، یه کار فردی میبینیدش. به صورت خودکار اولین چیزی که تو اعتکاف به ذهن میاد خلوت کردن تنهاییه. درسته که یه اتفاق کاملا اجتماعیه. اصلا کلا سبک اعتکاف رو نگاه کنید، بردن متدینین تو مسجد جامع یه کار بزرگ اجتماعیه. تا توجه میکنید؟ این که میری یه جا جمع میشید، من و شما هیئت رو دیدیم که تو وسط یه کار پر سر صدای نمیدونم شلوغ فلان، مثلا آدم ها احساس خلوت با خود ابا عبدالله میکنن. این تو معنویت شما بگیرید تا کار جمعی این گروه های تولید علمی که بعد از انقلاب ایجاد شد، تا برسیم به مثل مجموعه های جهاد سازندگی و جهادی و خود بچه رزمنده ها و بسیج و اینا که نگاه میکنیم اینی اصلا هر چیزی که اینا بنا گذاشتن، نزدیک کردن اراده ها به همدیگه، اتصال دادن اراده ها به همدیگه حول اراده امام جامعه است، هم معنویت رو تامین کرده، هم کار جمعی فکری رو تامین کرده، هم کار عملی رو تامین کرده. اصلا اینجوری نیست و تجربه زیادی ما از این جهت داریم. آقا امام آخر عمرش اینجوری شد. خب امام هم نخوندید، امام اینجوری نبوده. امام شکل زندگیشو از نوجوانیش همینجوری بیاد با هم دیگه مرور بکنیم بیام جلو. امام یه آدم توی یه گوشه فلان باشه که مثلا داشته کار خودشو میکرده، بعدن یه دفعه از تو لوپ لوپ در اومده. مدل بعضی از مدل سیاست ورزی های ما اینجوریه دیگه، مثلا منتظریم یه کسی یه دفعه بیاد بیرون بگه ای سوپرمن اومد مثلا یه دفعه. اصلا اینجوری نبوده. خودش میگه 100 تا نخبه رو حائری شیخ عبدالکریم انتخاب کرد، از تو حوزه اصفهان، از دم از عراق کشید ورداش آورد تو قم. اینا مأموریت داشتن که اینجا پایگاه رهبری شیعه رو که توی مشروطه به خاطر دور بودن از صحنه قیام شکست خورده بیارن بزنن اینجا. شاید جمع شما ها گفتم یه وقتی تو این مسجد اینجا، نه مسجد امام صادق، داشتم دیدم یکی این بچه یا طلبه داشت صحبت میکرد، خاطره ای گفت. گفتم حاج آقا، بعدی که تموم شد گفتم حاج آقا یه دقیقه میشه بشینید من فیلم برداری کنم از اول خاطرتون رو برای من تعریف کنید؟ گفتش که باشه. نشست و ما همینجور دوربینه گرفتم خاطره ضبط کردم، بعدم دادم بچه ها تو همین کتاب چیه روح الله، آقا روح الله، نه روح الله چی، تو اونجا آوردنش. خاطرش این بود، میگفتش که توی قصه 17 شهریور که ما کف خیابون بودیم، رفیق من شهید شد، جلو افتاد زمین و بعد من خیلی حالم گرفته بود، رفتم تو بازار به یکی این دوستان سر بزنم، این دید من حالم گرفته است، گفت میخوای یه روحیه بهت بدم؟ گفتم که بده، چیکار میخوای بکنی؟ رفت منو برد پیش یه پیرمردی و گفتش که حاج آقا اون خاطرت رو برای این رفیق ما میتونی تعریف کنی؟ این رفیق شهید شده مثلا دپرسه، مثلا توضیح بده. گفت اون پیرمرد شروع کرد، گفت من مسئول جمع کردن وجوهات بازار بودم و رسوندنش به شیخ عبدالکریم. بعد میگفت این راه تهران قم و اینا بسته بودن که ما پولو نتونیم، بازار نتونه برسونه به حوزه، و این رضا شاه جنگی داشتن با شیخ عبدالکریم پشت تقیه‌ای که نه، این یعنی همه منتظر بهونه بودن دیگه. میدونید ما شیخ عبدالکریم مرحوم بافقی اومد توی حرم حضرت معصومه وقتی رضا شاه اومد و خانوادش، این اومد امر به معروف نهی از منکرش اونه که چرا سرلخت اومدی تو حرم حضرت معصومه، همونجا خوابوندنش، فلکش کردن، بعدن تبعیدش کردن به شهر ری. شیخ عبدالکریم نامه نوشت گفتش که آقا این موضع رسمی حوزه علمی قم نیست، موضع شخصی ایشون بوده. یعنی تو این اندازه تقیه، دقت میکنید؟ میگم این پول من می‌خواستم برسونم به شیخ عبدالکریم، رضا شاه عواملش این راهو بسته بودن، منم زدم تو بیابونای قم با یه مکافاتی خودم رسوندم به قم، در به داغون خاکی خلی رسیدم در خونه شیخ. در زن در رو وا کرد، وضعیت منو دید که پولو اینجوری آوردم، خیلی دلش شکست. همونجا این به زبونش اومد، گفت ان شاءالله روح الله میاد انتقام همه اینا رو میگیره. گفتم روح الله کیه؟ روح الله نمی‌شناختیم که، شیخ عبدالکریم میشناختیم، روح الله کیه؟ مثلا یه طلبه چه اصلا نه. میگفت به ذهنم رسید این احتمالا حضرت روح الله مسیح رو میگه که با امام زمان که ظهور کنه اونم میاد و اینا با هم انتقام میگیرن. گفت این به ذهنم رسید، این پیرمرده میگفت. میگفت تا این که صدای قصه قم سال 40 که بلند شد، من متوجه شدم که ها اینو میگفت شیخ عبدالکریم. شما ماجرای روح حضرت روح الله رو که آقا اصلا از قبل معلومه خیلی چیزا، نوشته های استاد حضرت امام رو ببینید، مرحوم شاهوادی اصلا یه وجه جدیش کار تشکیلاتیه. امام خودشون به لحاظ سیاسی هم حتی مدیون مرحوم شاه آبادی میدونن. خیلی از ایده های سیاسی حضرت امام تو کتابای مرحوم شاه آبادیه. و مرحوم شاه آبادی تو شهر ری تشکیلات درست کرده به نام اخوت. امام کسیه که توی کل ماجرای ملی شدن نفت و رابطه با آیت الله کاشانی و اینا جزو کسایی که تو این جلسات میرفته، طوری که آیت کاشانی امام رو معرفی میکرده به کسایی که آقا میخواید اشتراط کنید از این طلبه. تازه اونجا موقع طلبه جوونی بوده امام. امام شخصیت بسیار فعال و بسیار تشکیلات که بخوام توضیح بدم خیلی خواد، ولی باید بخونید. امام رو اینجوری که به من و شما تو ذهنمون کردن که 80 سال توی بیغوله بوده داشته درسشو میخونده و کار معنویش در سجاده میره، یه دفعه اومد بیرون. امام شکلی نبوده. خب چیکار کنیم؟ خودش بالا منبر میگه فکر کردی چی، من از بچگی تیر مینداختم، نمیدونم ما رفتیم درگیر با فلان شدیم چیکار کردیم. ببین شخصیتی که با اون چیزی که تو ذهن من و شماست خیلی فرق میکنه. لذا اینم به لحاظ اینکه فرمودید امامش هم اینجوری نبوده. پس کار تشکیلاتی اینا با هم جمع میشه. چجوری جمع کنیم؟ بیاید به همین که عرض کردم، الگوهایی که داریم دم دست خودمون به اونا نگاه کنیم. ما یه وقتی با همین دوستان خانه طلابیمون موضوع مباحثمون این بود که چطور ممکنه که ما تو وسط کار عملگی و بنایی مثلا توی یه جای دور افتاده‌ای توی کشور ما آورده های بسیار زیاد پژوهشی داریم. من یه وقتی داشتم اینو برای کل جهادگرای کشور جمع شده بودم تهران، براشون توضیح دادم، گفتم بذار من یه جور خاطرهایی که هیچ وقت هیچ کس نگفته بگم، که ما فقط چند تا خاطره رو وسط چند تا پژوهش و مسئله پژوهشی رو وسط اردو جهادی بهش رسیدیم و حلش کردیم. تو دل کار بهش رسیدیم و حلش کردیم. یا این پرسش که چگونه ما تو فضای بسیار شلوغ کار تشکیلاتی احساس معنویت و نزدیکیمون به خدا خیلی زیاده. اینا مبانیش تو دین اومده. امروز داشتم با این فکر میکردم، تو امیرالمومنین میگه که کریم ها از طعام دادن لذت میبرند، پست ها و لعیم ها طعام خوردن. بعضی اصلا جنسشون استفاده بردن کلن، آجا اومدیم استفاده کنیم. بعضی جنسشون دستگیریه. آدم هایی که اهل دستگیری هن یه لول میان بالاتر، آدم هایی که یه لول میان بالاتر اهل دستگیری هن. طلبه کلن قرار اینجوری تربیت شه که دستگیر باشه نه سر سفره بشینه. ما اینا رو جزء برنامه های معنوی خودمون ندیدیم هیچ وقت. به حال اینا میشه الگو برداری کرد. ما بعد انقلاب بسیار از اینا داریم. به قول شهید بهشتی میگفت خانقاه ما تپه‌های بازدید راز است. بسیار از اینا داریم. کارهای جمعی که توش معنویت فوران میکنه، اندیشه توش تولید میشه و سرعتش بسیار بالاتره. از این منظر زندگی رهبری انقلاب رو، این رهبر فعلی رو تحلیل کنید. به این فکر کنید چگونه این آدم به سرعت اینقدر تو کارش زیاده. سرعت فهمیدن، سرعت یاد گرفتن، سرعت معنوی. اصلا مسئلمون بشه سرعت. چطور میشه سریع رفت؟ این پرسش بهش فکر کنید. ببینید کلن ما توی مسیری داریم حرکت میکنیم که من اون مسیره رو بخوام یه وقت توضیح بدم که این راهبرد گفتم چون میاد توی نظام و بعد راهبرد و برنامه راهبردی ما کلن. من این مسیره رو باید توضیح بدم که ما چجوری اومدیم جلو و تو هر مرحله قرار به چی برسیم، الان کجاییم، چی داریم، بعدش به چی میرسیم. اگه این معلوم بشه اون پرسشی که میفرمایید حل میشه. اصلا کلا این که پیکره عملی پیدا کردیم، این رو جزو دانش ببینیم، جزو تولید دانش ببینیم. شما بدون این پیکره عملی اصلا یه جنسی از فهم رو نمیتونستی داشته باشی نسبت به دین. دیدیم مثلا این فرض کنیم کسی که اهل مثلا نجاری اصلا بلستان نجاری ندیده، حالا شما هیچ رو احکام نجاری بشه اصلا نمیدونم چی میگی. میفهمه ها، میتونه حتی حفظ کنه نمره 20 بگیره ولی نمیفهمه. چرا؟ چون دستش تو کار نیست. کلن خود جمهوری اسلامی ساختنش یه عقلانیتی رو به کل مجموعه فقهی ما اضافه کرد. یه توی داد و ستدی افتادیم به لحاظ فقهی، توجه میکنی؟ این خودش یه نکته ایه. این که شما یک امت داشته باشید که این امت در حال حرکت به سمت خداست، ولایت رو پیاده میکنه و بعد شروع میکنه این ولایت رو امتداد دادن و اجرایی کردن و پیش بردنش. این خودش یه کاره. شما برای اینکه دانش تولید کنید قدم اولتون چیه مثلا؟ این میشه راهبرد تولید علم. قدم اولش چیه؟ میگید آقا من میرم روی اندیشمندان و مولدین دانش وای میسم. کل این دستگاه اولین نکتهی به لحاظ راه بردی که اینا بهش پرداختن اینه که اون مولد دانش رو تربیت. علم بعد از عالمه، اول عالم بعد علم. عالم رو چگونه تربیت کنیم؟ یعنی بریم تک تک عالم ها رو تربیت کنیم یا نهاد تولید علم را ایجاد کنیم؟ توجه میکنید؟ یعنی حوزه علمیه رو نیومدن دونه دونش رو تغییر بدن، حوزه علمیه رو گذاشتن تو مغز یک جامعه، کل این جامعه رو گفتن آقا شروع کن اقدام کن، حوزه شروع کن فکر کن. هر فکری از هر جا، نجف، نمیدونم مشهد، هر جا میامد تو اینجا مجبور بود بشه فکر این پیکره در حال حرکت. خب دانشگاهش هم همینجوری متحول میکنن. اگر دقت کنید به راهبردی که برای حوزه و برای دانشگاه میچینن، نگاه کنید، میگه هر دوش دارن یه چیز میگن، میگن مسئله کشور رو حل کن، مسئله امروز رو حل کن. آقا ما هنوز به چی نرسیدیم، به فلان نرسیدیم، این کارو بکن به اون میرسی. وحدت و حوزه دانشگاه محقق میشه، علم دینی تولید میشه، فقه نمیدونم اجتماعی و تمدنی و چی و چی به وجود میاد. تو بیا سر جای خودت قرار بگیر، مسئله امروز کشور تو حل کن. در واقع دستگاه تولید دانش اومدن شروع کردن ساختن و تنظیم کردنش، بعد داریم توی این مرحله داریم پیش میریم که من و شما طلبه مثلا فرض کن 0 تا 10 نشستیم داریم فکر می‌کنیم که مسئله امروز کشور اقتصاد، نظام اقتصادی چجوری تربیت کنیم، نظامش غرب نباشه، نظام شرق هم نباشه. یه اتفاق مهم اجتماعی دیگه، دانش تو این بستر تولید میشه، نه اینکه یه نفر یه گوشه‌ای بشینه قلم بزنه بعد بگه آقا یافتم، همشو یافتم. اینجوری دانش نمیشه. ببین مهمترین نکته‌ای که به عقیده ما اگه امام بود میگفت به ما این بود که تربیت چید روش کنیم. خودش هم همین کارو میکرد، خودش هم اگه بود همین کار. ببین کلا تشخیص وظیفه، جنس تشخیص وظیفه رو مثل یک مهندس باش مواجهه نکنید ها، که یک کاری داره درست میکنه الان این اینو میذارم بعد اینو میذارم. سعی کن خودت رو آدم مأموریت گرا یا تکلیف گرای بار بیاری کلا. این مثلا چشاشو باز میکنه، اهل اندیشه چشمشو باز میکنه، هر جا رو نگاه میکنه داره فکر میکنه، میگه تصمیم بگیرم فکر کنم، دارم فکر میکنم کلا به همه چی رو با فکر، حتی بالا منبر نشسته داره فکر میکنه، میگه داره حرف میزنه داره فکر میکنه. آدم مأموریت گرا تکلیف گرا اینجوریه، کلا در حال تشخیص تکلیف، اصلا جزء بعد وجودش شده. ما اینو با تمرین میتونیم به دست بیاریم، با همین چیزی که اول جلسه عرض کردم، اینو ادامه بدید بعد یه مدتی دائما در لحظه میتونی بگی الان باید چیکار کنم. ایش تکلفی هم برات نداره، اصلا اینجوری هستی. یعنی کسی که یکی خیلی دوست داره این مثل پروانه دورش میچرخه، حواسش بمونه الان باید چیکار کنم، این بعد یه مدتی آدمی شکلی میشه. وقت حضرت آقا میگه از امام پرسیدم که این حکومت اسلامی و اینا کی به ذهنت رسید، اصلا فقهشیش گفتش نمیدونم یادم نی، ولی از وقتی که یادمه به این فکر میکردم که چجوری به تکلیفم عمل کنم. این تیپی باشی اینم میشه، این خروجیش. مثلا میگم ببین با این نگاه کلانی به کل ماجرا نگاه کن، ببین اصلا اون اصلها چیا هست، اصلا عنوانا چی هست، اصلا مثلا بالا به شهر رو نگاه کن، نقطه کانونی قم کجاست، شاهراهای اصلیش کجاست. دیدی تو اصول فقه میگن اصول فقه چجوری کشف میشه، میگن این اصل فقه، کشف اصل چجوری اتفاق میفته، میگن از بالا به فرایند استنباط نگاه میکنن، میگن ها این نکته و این نکته و این نکته رو حل و فصلش بکنیم شکل فقه اصلا در میاد. خیلی از بحثا رو دیگه بعد از این حل کنید، اینا اصل میشن. خود اصول دینش هم همینجوریه، یعنی یه با یه نگاه کلان به کل ماجرا نگاه کن، یا توحید هم ظاهر دینه، هم باطن دینه، هم مثل خونه که تو رگ دین حرکت میکنه، هم اجزای دینه، همه شما این توحیده. خب اینو باید با این نگاه چجوری میخواید نگاه کنید؟ برای همین اندیشمندان ما توحیده که میخوان توضیح بدن میاد توی نگاه کلان بهت میگه هم مبدأه، هم مقصده، هم روحه، هم کالبده، اینو ثابت میکنه، برای توضیح میده به چشم میاره. بعد نبوت همینطور، بعد معاد همینطور، ما برای کشف اینکه کدوم ها محورین اتفاقا اون نگاه کلانه رو میخواییم. ولی اگه قرار باشه یه چیزی از پیش داشته باشیم که میفتیم تو همون جزئیات دیگه، تو همون اجزا. اینو یه وقتی از حضرت آقا توضیح داده، تو کتاب نیست، تو پیامشه به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام سال 69 یه پیامی داد به نام راه امام راه ما، مثل بیانیه گام دوم ایناست، مهمه، خیلی پیام خیلی مفصلیه درباره کل مسیر حضرت امام اونجا حرف زده. بعد میگه که اونجا این بحث، ببین پیامای از همه حرفا رو ما بخونیم بحث کنیم، ولی بعضی چیزا قشنگ معلومه که وقت گذاشته این نوشته که بده دستمون، متاسفانه اونا رو هم نمیخونیم. حالا این حوزه علمی پیش رو سرآمد هست، این مثلا این چیزی معلومه دیگه، وقت گذاشته الان دست من، تو برسونه روش فکر کنیم و متاسفانه وقت ندارم. حالا اونم یکی از این هست، اگه جزء کردن و اینا بچه ها دادن خیلی خوبه. ببینید یه جایش اینو توضیح میدیم، یا اهل علم که خب کمن، میدونید مردم زندگیشون رو میکنن، یه کسی جلو بیفته اون حل و فصل کنه، اینا هم باش حرکت کنن، چون آسونه، در حالی که دین میخواد همه فکر کنن، همه اهل علم بشن. حضرت آقا میگه بین اهل علم کسایی که مصلح اجتماعی هم خیلی کمه، تو عالم ها کسی که بنا داشته باشه جامعه رو تغییر بده خیلی کمه. بعد میگه آقا مصلحین اجتماعی روششون رو نگاه کنید، اینا بیشتر اهل دعوتن، اهل دعوتن. اهل دعوتن یعنی چی؟ یعنی مثلا من الان نشستم منبر سخنرانی میکنم، تو بیاید بچه ها برید اونوری، اونوری خوبه، اونجوری درست بشه مدل دعوت. سه جمال اینجوریه، امام اقبال اینجوریه، همین دونه دونه مثال میزن، اینا مصلح اجتماعی. بعد میگه امام مصلح اجتماعی هم نیست، امام عالم مصلح اجتماعی هم نیست. امام میگه سبکش سبک پیامبرانه، و سبک پیامبران سبک بعثته، و سبک بعثت رو که میخواد توضیح بده میگه یعنی میره و بعد میگه بیا. حاج قاسم بود میگه ما فرماندهی نمی کنیم بگیم برو، میگیم بیا. برو میشه مدل دعوت، بیا میشه مدل بعثت. میگه بیا، خودشون رو ایجاد میکنه تو خودش، خودش جلوی همه میره و بعد دعوت میکنه. یعنی دعوت لازمه کارشه، نه فقط کارش دعوت باشه. میره و بعد میگه بیا. اگر این نکته کلیدی شد که روش امام روش بعثته، حرفم اینه یه چیز دیگه باید به این زمین بکنیم. این اونیه که شما میخوای، اون نکته مبهمه که میگی، اون نکته اصلیه که این چی میشه. اینو تو کتاب طرح کلیش توضیح میده که آقا روش بعثت که روش انبیاس، از یک تحول درونی در آدم شروع میشه، قیام میکنی داخل وجود خودت. خب حالا همه ابزارهایی که دین در اختیار ما گذاشته، از جمله خود ولایت، دست دادن به امیرالمومنین، دست دادن به رهبران الهی، دست دادن به شهدا، همه اینو کمک میکنه که ما این بعثت درونی در ما اتفاق بیفته. تا این نشه بقیهش فیلمه، یعنی بقیه شکل داره، مغزا نداره، خالیه. یه اتفاقی در جان امام رخ داده که این اتفاق تو جان همه ما میتونه اتفاق بیفته، همه مبعوث بشیم بعثت، قیام کنیم مثل آدمی که توبه میکنه و تمام امکانات مثل اعتکاف، مثل هیئت ها، مثل ارتباط با ابو عبدالله، مثل رابطه با حاج قاسم، مثل درگیری با دشمن، مثل دلسوزوندن برای مظلومین عالم، اینا کمک میکنه ما عوض شیم و خدا بخواد که ما را این پوسکلوفتی نجات بده. این اتفاق اینجا بیفته هیچ کس هم نمیفهمه، ولی این اصل قصه است، بقیهش همه دیگه حول این شکل میگیره. بعثت اصلش اینه، اتفاقی که تو انبیا افتاده اینه، مبعوث میشه و بعد پشت سر خودش جامعه رو مبعوث میکنه. السلام علیکم و رحمت الله.